الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
اللهم الدائم لا اهداه مجمعين. ما به لطف خدا به بحث استدلال بر خبر واحد به وسیله اجماع میرسیم. سومین دسته از دلایلی که برای حجت خبر واحد آوردن به وسیله اجماع، ما استدلال به آیات قرآن کریم و روایات رو گذروندیم به اجماع میرسیم. هر کدوم این ادله دلیلای جدایی هست، یعنی جور نیست که همش باید با هم جمع بشه. حواستون هست، یعنی از راه های مختلف برای یه چیز دارن سعی میکنن دلیل بیارن. از قدیم توی فقه مرسوم بوده، میخواستن یه چیزی رو دیگه خیلی بگن محکمه، میگفتن بالعدلت الاربعه، که مثلا میخواستن یه فرع فقهی رو ثابت کنن که دیگه خیلی میخواستن بگن محکمه، هیچ شکی توش نیست و اینا، گفتن چه قرآن، چه روایات، چه اجماع، چه عقل، یعنی به ادله اربعه. فرض کنید مثلا کذب، حرمت کذب، مثلا حرمت کذب به ادله اربعه ثابت میشه. این به ادله اربعه یه سبکیه برای خودش، یعنی معمولا میخوان یه چیز دیگه خیلی بگم محکمه، تلاش میکنن این ادله اربعهشو جور بکنن. خبر واحد هم اینجوریه، چون میخوان خیلی دیگه محکمش بکنن، دارن ادله اربعهشو جور میکنن، قرآن و سنت و اجماع و جلوتر هم حالا عقل نیست ولی سیره عقلایی که حالا باید توضیح بدیم. الان رسیدیم به اجماع، میخوان بگن که در واقع علما اجماع دارن بر حجیت خبر واحد. اصلا قبل از این که وارد بشیم، خوب بود ایشون یه بیانی می آورد که آقا اجماع اینجا اصلا به درد ما میخوره. ببینید اجماع و نمیدونم خیلی از چیزایی که ممکنه به عنوان دلیل توی فقه قبول بشه برای بحث فقهی، آیا تو بحث اصولی هم به درد میخوره؟ ناخودآگاه فقه و اصول ما یه هویت فرض میکنیم، بعد میگیم پاره دیگه، اجماع همه جا به درد میخوره. من از خود شما بپرسن اجماع توی فلسفه به درد میخوره یا نه، چی میگید؟ مثلا میگن آقا اجماع مشاء و اشراق و حکمت متعالیه بر مثلا فلان مطلبه، شما میگه خب باشه، من خودم هم باید بفهمم دیگه. یا تو منطق بگن همه منطقیون اسلامی اجماع دارن بر فلان چیز، شما اصلا احساس نمیکنی اجماع اونجا یه دلیله. حتی توی ادبیات، توی ادبیات که میگفتن اجماع، که منظورشون اجماع بصره و کوفه بود، خیلی وقتا خودتون هم قبول نمیکردید، حالا یادتون نیست ولی قبول نمی کردید که چی، خب فلانی و فلانی گفتن یا مثلا کوفه و بصره گفتن اجماع داشته باشن، ولی مثلا با شواهد، با نمیدونم این اشعار، با اینا نمی سازه. میخوام بگم شبیه همین سوال تو اصول هم مطرحه، تو فقه هم مطرحه. فقط چرا تو اصول و فقه خیلی راحت از کنارش رد میشیم؟ چون بحث اجماع تو فقه مثلا کار شده، انجام شده، تا حدی پذیرفته شده، ما فکر میکنیم تو اصول هم همین جوریه دیگه، در صورتی که اصول بر خودش هویتی تا حدی متفاوت با فقه داره. ممکنه، نمیگم حتما، ولی ممکنه روشش با روش فقه متفاوت باشه. لزوما اینجا اجماع حجت نباشه به اون معنایی که تو فقه حجت است. ما این بحث رو باید کجا بکنیم؟ ما این بحث رو باید ذیل خود اجماع بکنیم، که ایشون اجماع رو بعد از این بحث آورده، یعنی خود بحث اجماع که یه بحث مستقلیه تو باب ثالث میاد. اونجا یه سوال مطرحه که آقا این اجماع چی رو ثابت میکنه دقیقاً، که با اون که بفهمیم چی رو دقیقاً ثابت میکنه، بتونیم اینجا تصمیم بگیریم که حالا اجماع بر خبر واحد آیا به درد ما میخوره یا نه. یا میتونیم اینجوری بگیم آقا همه اجماع دارن بر عمل به خبر واحد داشته باشن. خب منم یه آدمم، منم مثل فلسفه، مثل منطق، منم یه آدمم، میفهمم، به نظرم همه دارن اشتباه، مثلا فرض کنیم همه میگن، همه هم که بگم ما بگیم همه میفهمم، ولی ما میگیم همه اشتباه میکنن، آیا میشه همچین حرفی زد؟ اجمالا اینجوریه که تو همه اصول یعنی همه سنخ مباحث اصول اجماع به کار نمیاد، تو بعضی از مباحث اصول اجماع به کار میاد، یعنی تو منطق و فلسفه تو هیچ جاش اجماع به کار نمیاد، تو فقه غالبا به کار میاد تو اکثر مسائل اجماع، اصول یه حالت بینابینی داره، صدق بعضی از مسائل طوریه که اجماع توش معنی نداره، خصوصا مباحث عقلی اصول یا مثلا مباحث الفاظ اصول تا حدی، ولی صدق بعض دیگه طوریه که اجماع توش به درد میخوره. اتفاقا مثلا این محل بحث ما که خبر واحده، چرا اینجا اجماع به درد میخوره؟ اجماع به درد میخوره یعنی چی؟ یعنی اجماع میتونه دلیل باشه برای ما، حجت باشه برای ما، چون خبر واحد آخرش چی میخواد بگه؟ خبر واحد آخرش میخواد بگه که آیا ائمه، آیا شارع راضیه که ما به خبر واحد عمل بکنیم یا نه. شارع راضیه یعنی چی؟ یعنی اینکه آیا اجازه داده با اینکه این خبر بر ما قطع نیاورد ما به این خبر عمل بکنیم. اینو میخوایم ثابت کنیم آخرش دیگه. با اجماع ما چی میفهمیم؟ اگه بگی با اجماع میفهمیم که همه علما گفتن آره شارع راضیه، میگه همه علما ممکن اشتباه کرده باشن، ولی در واقع اجماع آخرش برمیگرده به اکتشاف رضایت اهل بیت، یعنی از این که همه اینو گفتن ما کشف کنیم که اهل بیت هم اینو فرمودن. این چه جوریه؟ اینو مبانی مختلف تو اجماعه، مثلا اجماع لطفی، حدسی و این حرفا. یادتون هست اجمالندیه که اجماع مبانی مختلف داشت، حالا باید برسیم به اجماع اونجایی که دقیق‌تر صحبت کنیم، اینا هم واضح‌تر میشه، ولی اجمالا اینجا اجماع تو این سنخ از مسئله اصولی، نه همه جاها. یعنی از شما پرسیدن آقا اجماع تو مسئله اصولی به کار میاد یا نمیاد، باید بگی تفصیل داره. بعضیاش سنخش مثل منطق و فلسفه است که به کار نمیاد، بعضیاش در واقع سنخش مثل در واقع سنخ‌های فقهیه که به کار میاد. ملاکش هم چیه؟ ملاکش اینه که آیا این آیا اون مسئله قرار آخرش به اکتشاف قول معصوم برسه؟ یعنی از اون اجماع ما کشف میکنیم قول معصوم را. اینو ملاک مهمه که تو خبر واحد این ملاک هستش. ایشون این توضیحاتو نمیده، سریع وارد میشه که آقا اجماع وجود داره یا نداره، چون یه بحثی تو این اجماع بحث مشهور جهانیه، اونم اختلاف سید مرتضی رحمت الله با شیخ طوسی، که شیخ طوسی شاگرد سید مرتضی توی یه شهرن، تو بغدادن، در واقع پیش یه استاد با هم درس خوندن، شیخ مفید، ها میگم خیلی به هم نزدیکن، دو نفر هر کدوم ادعای اجماع شیعه کردن برخلاف هم. یعنی سید مرتضی میگه اجماع شیعه وجود داره بر عدم حجیت خبر واحد، شیخ طوسی میگه اجماع شیعه وجود داره بر حجیت خبر واحد. نه شهرشون دوتا شهره، نه زمانشون دوتا زمانه، نه استادشون دوتا استاده، هیچ کاریش نمیشه کرد. یعنی توی دردسر عظیمی افتادن علما که هیچ چی کارش بکنیم. خوشبختانه حرف سید مرتضی خیلی ادامه پیدا نکرده، یه سه چهار نفری تو همون 100 سال 200 سال بعد ایشون این حرفو زدن، دیگه هیچکی مثلا ادامه پیدا نکرده، به خاطر همین دیگه غالبا حرف شیخ طوسی میچربه و غلبه پیدا میکنه و اومده تا امروز. این اون مسئله اصلیه که ایشون میخواد 3-4 صفحه بیشتر، 2-4 آره دیگه 5 صفحه میخواد به این بپردازه، یعنی همه دغدغه رو اینه. علمای مختلف طرحهای مختلف دادن که چرا این اختلاف وجود داره، واقعیتش چی بوده و اینا، حالا تا بخونیم ببینیم چیه. حکا جماعتون کبیرتون تصریحاً و تلویحاً الاجماع من قبل علماء الامامیه علا حجیت خبر الواحد اذا کان ثقتاً مأموناً من فی نقلهی و ان لم یفد خبره العلم. میگه تعداد زیادی از علما چه تصریحاً چه تلویحاً گفتن شیعه اجماع داره بر حجیت خبر واحد، البته وقتی که ثقه باشه، یعنی مأمون فی نقلش باشه. حالا اینا یعنی چی ثقه مأمونن فی نقلهی رو باید توی اون یه جلسه که میخوایم جنبه های رجالی رو توضیح بدیم باید ببینیم یعنی چی دیگه. ثقه با مأمونن فی نقل فی نقلهی فرق داره نداره دیگه، حالا چند بارم اجمالا صحبتش کردیم. و این لم یفت خبره العلمه. چرا این؟ یعنی میخواد بگه که قرینه نداشته باشه، بگه غیر محفوف باشه، یعنی اصلا محل بحث اینه، جایی که خبرش مفید علم نیست قرینه نداره. حالا حجته یا نه، که حکایت اجماع شده که بله حجته. ولا رأس الحاکیم، یعنی اونی که دیگه جلودار حکایت کنندگان اجماع از شیعه است، شیخ الطائفه طوسی فی کتابه العده، عده کتاب اصولی شیخ طوسیه، که تو اون گفته آقا امامیه اجماع دارن بر خبر واحد، لکن نهو اشترت فی مختاره من الرأی و حکا علیه الاجماع. یا آقا با یه شروطی خبر واحد حجته، با چه شروطی؟ یک، ان یکون خبر الواحد وارد من طریق اصحابنا القائلین بالامامه. شرط اول اینه که خبر واحد اون افرادی که نقلش میکنن امامی باشن، یعنی از اهل سنت نباشه. شرط دوم، و کان ذالک مروی عن النبی او عن الواحد من الائمه. خب اینم این شرط دوش خیلی معلومه دیگه، باید حدیث از پیامبر یا اهل بیت نقل بشه دیگه، به خلاف اهل سنت که از صحابی و اینا نقل میکنن خیلی وقتا. شرط سوم، و کان ممن لا یطعن فی روایته و یکون سدیدن فی نقله. شرط سوم اینه که لا یطعن یعنی مورد اشکال و اینا نباشه، مثلا فاسق بودن، مضبوط نبودن و که بعضیا میگن. این سه تا شرط رو میذاره، میگه با این سه تا شرط ایشون گفته که خبر واحد حجته. حالا باید تو اون جنبندی ها ببینیم دقیقا چجوریه. مثلا شیخ طوسی واقعا میگه که باید حتما امامی باشه، یعنی خبر اهل سنت رو قبول نمی کنه. آخه شواهدی از خود شیخ طوسی جاهایی بعضی از اخبار اهل سنت رو قبول میکنه خیلی صریح و واضح. این چی میشه؟ حالا به هر حال بیانیه که تو عده ایشون مثلا فرموده با این سه تا شرط، که امامی باشه، از اهل بیت باشه، لا یطعن فی روایتهی باشه. مرو مظفر داره اینو چجوری میفهمه؟ مرو مظفر یا خیلی ها این بیان شیخ طوسی رو اینجوری میفهمن شبیه امروز، که آقا ما باید روایت محور، باید راوی محور پیش بریم. راوی هم مثلا یه روایت میخواییم ببینیم درسته یا نه، میاییم سلسله سندش رو نگاه میکنیم، مثلا باید امامی باشه طبق شرط اول، طبق شرط سوم لا یطعن فی روایته باشه. لا یطعن فی روایته یعنی چی؟ یعنی مثلا اهل ضبط باشه، نمیدونم چی باشه چی باشه، یه سری شروط میشمارن، بعد بررسی میکنن ببینن آیا این روات مختلف اون شروط رو دارن، یعنی امامی هستن لا یطعن نباشن و اینا، بعد میگن که این روایت درسته. الان مرحوم مظفر تقریری که از شیخ طوسی داره اینه، کاملا رجال محور، در صورتی که حالا تو جمع‌بندی باید عرض کنیم شیخ طوسی اصلا رجال محور نیست، اساسا کتاب محوره. سبک مرسوم امروز رجال محوره، یه حدیث رو میگیرن با رجالش که داره، مثلا فلانی از فلانی از فلانی، دونه دونه اینا رو بررسی میکنن. حالا دعوا شده چه شروطی رو باید بررسی کنیم، بعضیا راحت‌تر میگیرن بعضیا سخت‌تر میگیرن، واضحه دیگه منظورم چیه. این کلا اینا رجال محوره، ولی یه سبک هم هست کتاب محور، نه دونه دونه احادیث رو میخواد بپذیره یا رد کنه، کلا احادیث کتابو میپذیره یا نمیپذیره، که حالا شیخ طوسی تو این دست است. ولی فرم مرحوم مظفر از شیخ طوسی اینجوری نیست و همینی که میبینید و داره میگه. میگه و تبعه و علی ذلک فی تصریح بالاجماع. میگه کیا تصریح به اجماع کردن؟ یکی سید رضیه. خب سید رضی میدونید، شاید الان دقیق تو ذهنم نیست، ولی 300 سال حداقل با شیخ طوسی فاصله داره. خب تو این فاصله چرا کسی تصریح نکرده؟ حالا ایشون میگه سید رضی از سید رضی الدین ابن طاو، سید رضی نه سید رضی چیزا نهج البلاغه، اون منظور هم سید ابن طاووس دیگه، از سید رضی الدین ابن طاووس و علامه الهلی فی نهایه، علامه هلی در نهایه که هم نهایت الوصول باشه و اینا، علامه هلی هم همون بعد سید ابن طاووس دیگه، و المحدث و المجلسی که دیگه خیلی رفت جلو دیگه، درسته مجلسی میاد تا 1100 میاد جلو. چرا انقدر گسسته شد؟ یعنی شما انتظار داشتید خیلی پررنگ‌تر باشه، ولی خیلی دیگه تیکه تیکه شد. حالا باید ببینیم دیگه. ولی محدث المجلسی فی بعض رساله کما حق ازاله کن هم از شیخ الاعظم فی رسائل، یعنی تو رسائل همینا رو فهرست کرده که مرحوم مظفر هم اینا رو آورده اینجا. حالا این کیان اینا قائلین به اجماع درسته در بر حجیت بر خبر واحد، حالا در مقابلش قائلین به اجماع بر عدم حجیت خبر واحد، جفتشون هم میگن اجماع. و فی مقابل ذالک حق جماعت اخرى. ببین من یه توضیح باز بدم، تاکید میکنم دو سبک مهم وجود داشته، سبک کتاب محور و رجال محور. از این افراد شیخ طوسی قطعا کتاب محوره، علامه مجلسی قطعا کتاب محوره، یعنی اون اولیه و آخریه، ولی اون وسط چی؟ سیدم طاووس، علامه هلی، حالا خصوصا علامه هلی قطعا چیه؟ قطعا رجال محوره. ولی مرحوم مظفر همه اینا رو داره چی میبینه؟ ناخودآگاه تقریرش، حالا خصوصا شیخ طوسی رجال محوره، یعنی احساس نمیکنه که خیلی قدما منظور مثل سید شیخ طوسی و اینا تفاوت کنن با متأخرین، این اثر میذاره تو جنبندی. حالا این سر جاش بهش میرسیم، ولی حالا بحث ما توی اجماع بود که اینا گفتن اجماع بر حجیت خبر واحد، در مقابلش حقا جماعتون اخراج اجماع الامامی علا عدم حجیت، که علا رأس اینا کیه؟ سید الشریف المرتضا رحمه الله و جعله به منزلت القیاس. اینجوری باید بخونید، قیاس فی کون ترکنید. سید مرتضی گفته که آقا چطور همه واضحه تو امامیه که به قیاس عمل نمی کنن؟ خیلی واضحه دیگه، الان یکی از شما به پرسه اصلا مثل روز برای شما روشنه که امامیه به قیاس عمل نمی کنن. میگه آقا سید مرتضی میگه مثل روز روشنه که امامیه به قیاس عمل نمی کنن و خبر واحد، و خبر واحدش هم اینقدر واضحه. وجعله به منزلت القیاس فی کون ترک العمل به این، معروف هم این مذهب شیعه، یعنی انقدر معروف واضح هستن. خیلی شما تعجب میکنه، این یکی میگه مثلا روز روشنه، اون یکی میگه اجماع بر عمل داریم، چطور دردسریه. حالا تبع ایشون کیه؟ و تبع ابو علی ذالک از شیخ ابن ادریس فسرائر. ابن ادریس خب معروفه که خیلی با روش فقاهتی شیخ طوسی جور نبوده و خیلی اصرار به سید مرتضی داشته. حالا باید ببینیم مثلا ابن ادریس درست فهمیده حرف شیخ طوسی و سید مرتضی رو، که حالا میگه بین این دوتا به سید مرتضی، یعنی معمولا دو نفر یه اختلافای کمی دارن، بعد شاگردا و شاگردای شاگردا میان دوتا اصلا نهله و مکتب درست میکنن و میگن ما عضو اینیم عضو اون نیستیم، خیلی خلاصه ناموسی و حیثیتی میشه. یه مقدار ابن ادریس این کارو کرده با شیخ طوسی و سید مرتضی، یعنی خیلی این دوتا رو دوتا مدرسه و مکتب کرده و حالا من تو این ورم اون ور نیستم، به خاطر همین مشکلات زیاد داره کلن فضای فقاهتی ابن ادریس، و بزرگان امروزه بهش نگاه میکنن، عنایت دارن، ولی معمولا جنبندی ها و حرفاشو خیلی نمیپسندن، نمیپذیرن ابن ادریس رو. ابن ادریس در واقع تو این مسئله همه حرفای، حالا یه حرفای یکم تندی هم زده ها ابن ادریس، حالا اینجا فکر کنم خیلی نیورده بود اون حرفای تندش رو، که مثلا اگه به خبر واحد عمل بشه اصلا پایه های مذهب شیعه منهدم میشه، مثلا یه جوری خیلی سقیفه ایش کرده بود، یعنی مثلا حالا سقیفه ای به این معنا که مثلا میگه آقا در حد سقیفه که چجوری آسیب زد به مثلا اسلام راستین و تشیع، خبر واحدم خیلی خیلی دیگه غلیظش میکنن، حالا دیگه اینقدر غلیظ نمیدونم چرا اینقدر رفت، حالا توضیحاتی عرض میکنم. ولی حالا اینکه تو فقهشون چیکار میکنن، آدم میره تو فقهشون میبینه که همون چیزی که ما بهش میگیم خبر واحد که شما دارید عمل میکنید این چی میشه، اینجا اون کلید مهم برای حل این دعواه، که در واقع مراد هر دو تای اینا از خبر واحد تقریبا دو تا چیزه، اونی که این میگه اجماع وجود داریم بر عمل یه چیزه، اونی که میگه اجماع وجود داریم بر عدم عمل یه چیز دیگه است. حالا هر کدوم چی میگن باید برسیم صحبت کنیم. خود مرحوم مظفر مفصل یه بخشی از اینا رو آورده، به خاطر همین خود متن مرحوم مظفر رو بخونیم قشنگ معلوم بشه. میگه و نقل کلام علی سید مرتضی فی المقدمه، منظور مقدمه سرائره، میگه و انتقد فی اکثر من موضع فی کتابهی از شیخ طوسی. خیلی ایشون اصرار به انتقاد از شیخ طوسی داره. یه حرف معروفی شنیدید، نمیدونم اجتهاد بعد شیخ طوسی تقلیدی شده بود تا ابن ادریس اومد، نمیدونم حالت تقلیدی رو در آورد. اینا طرفدارای ابن ادریس اینجوری تقریر میکنن تاریخ، و تاریخ واقعی فقه شیعه این نیست. حالا ابن ادریس، حالا اینجوری که میگن خیلی دارن مثبت برداشت میکنن، انقدر مثبت نیست. حالا ایشون هی به شیخ طوسی انتقاد کرده که چرا به خبر واحد تو عمل میکنی، و کرر تبعا لسید قوله، میگه و ابن ادریس مطابقت کرده از سید مرتضی در این قولش. چه قولی؟ این شعار معروف سید مرتضی و این عدم عمل به خبر واحد است که میگن ان خبر الواحد لا یوجب علما ولا عملا، خبر واحد علم نمیاره و به تبعش عملم نباید کرد. همینجا نگاه کنید، میگه لا یوجب علما. خب اگه قرار بود خبر واحد اصلا علم بیاره، قرار بود علم بیاره، قرار بود زن باشه، زنش هم حجت بشه دیگه، قرار نبود خودش که علم بیاره. حالا ببینیم چیکار میشه کرد دیگه. و کذالک نقلن تبرسی یا تبرسی صاحب مجمع البیان، بعضی خیلی اصرار دارن میگن ایشون برای تفرش بوده، مثلا تبرس تفرش این معربش و اینا. حالا مجمع بیان که تصریح او فی نقل الاجماع علی عدم العمل به خبر الواحد. افراد دیگه هم هستن که حالا ایشون اسمشون رو نیوورد، اگه اشتباه نکنم ابن جوفه و چند نفر دیگه هم هستن که حالا باید عرض کنم. حالا خود مرحوم مظفر وارد میشه، میگه ول غریب فی الباب وقوع مثل هذا تدافع بین نقل شیخ و سید عن اجماع الامامیه. میگه خیلی عجیبه این تقابلی که بین نقل سید و شیخ هست. من نه هم متعاصران هم عصرن بل الاولا تلمز على الثانی، یعنی شیخ پیش سید یکم درس هم خونده، با اینکه جفتشون سر درس مفید میرفتن، ولی بعد مفید شیخ مفید رحمت الله سید مرتضی شد در واقع محور و رهبر شیعه تو بغداد، که شیخ طوسی هم یه مقدار پیشش درس خوند. میگه خیلی عجیبه. و هما الخبیران العالمان به مذهب الامامیه، میگه جفتشون آدم عالمی هم، نمیشه یه فعل علکی بزنن که اجماع امامیه برینه. ولی سم این شأنه ما ان یحکیا مثل هذا الامر بدون تثبت و خبره کامله، میگه نمیشه همجوری علکی بگن اجماع وجود داره، حالا چیکار کنیم. فلذالک و قلب باهسون فی حیرت عظیمه من عجل توفیق بین نقلیه ما، میگه کلا دیگه از اون اول تاریخ اصول شیعه این دغدغه بوده. حالا چند تا راه حل پیشنهاد شده، حرف زدن دربارش. وقت حکا از شیخ الاعظم فر رسائل، فکر کنید این اختلاف از سال چند پای گرفته، از حدود سال 400-450 که این بزرگواران بودن دیگه، همینجوری بیاین جلو تو تاریخ اصول و فقه شیعه که بعدش ابن ادریسه، بعد بیاد به محقق هلی، علامه هلی، بیاد شهید اول ثانی، بیاد محقق کرکی، بعد صاحب معالم پسر شهید ثانی، تا برسه به دوران اخباریگری، و یا جلو برسه به وحید، و بعد وحید هم مثلا فرض کنید صاحب قوانین، و بعدش فرض کنید صاحب فصول، و همینجوری بیاد جلو دیگه نراقی ها و شیخ صاحب جواهر، و بعد تازه برسه به شیخ. میخوام بگم یه راه طولانی دی میکنه، یه تقریبا 800-900 سالی. خلاصه شیخ همه این حرفا و اینا رو دیده، میگه شیخ سعی کرده که جمع کنه، وجوهی رو بیاره که برای جمع گفتن. قد حکا شیخ الاعظم فی الرسائل وجوها للجمع، گفت آقا ممکنه این با این جمع بشه، چنین راه حلای مختلف، مثلا ان یکون مراد السید المرتضی. این راه حل یکه، شما بنویسید راه حل یک اینه که آقا بگیم سید مرتضی منظورش از خبر واحد که الذی حک الاجماع علی عدم العمل، میگه اون چیزی که گفته که اجماع بر عدم عمله، هو خبر الواحد الذی یرویه مخالفونا، یعنی منظورش خبر واحدی که راویش کی باشه، راویش اهل سنت باشه، منظور سید مرتضی بوده. خب شما میاد چه کاریه مثلا، به هر حال مثلا اینجوری توضیح دادن، و یه عباراتی هم از بعضی کلمات سید مرتضی سعی کردن پیدا کنن که آقا منظورش اینه. خب این منظورش این باشه که با شیخ و یتفق و معه علی ذلک، چرا؟ چون شیخ اولی شرطش چی بود؟ گفت به یه سری شروط خبر واحد حجته، شرط اولش این بود که امامی باشه دیگه. خب معلومه هم اختلافی ندارن دیگه، اون یه خبر واحده که از اهل سنت نقل بشه، اجماع داریم که حجت نیست، این بگه خبر واحدی که از شیعه نقل بشه با اون شرط اجماع داریم که حجت هست، با خب این دو تا که تعارضی با هم نداره، ولی فقط باید ببینیم عبارات اینا مراد اینا تایید میکنه اینو. اگه این باشه که خیلی راحته دیگه، خوبه دیگه. ولی مشکل اینه که عبارات اینا یکم انقدر راحت نیست. یعنی بعضی از بیانات سید مرتضی میره به این سمت که خبر واحدی که از شیعه هم نقل بشه حجت نیست، و حالا باید ببینیم چیکارش باید کنیم. این راه حل اول. همین هر راه حلی یه شواهدی برای خودش میاره، ولی از اون ور یه مشکلاتی هم داره، به این راحتی حل نمیشه. این راه حل اول. راه حل دوم، و قیل یجوز و ان یکون مراده، یعنی مراد کی؟ مراد سید مرتضی من خبر الواحد، مرادش از خبر واحد که گفته حجت نیست، ما یقابل المأخوذ من الثقات. یعنی گفته خبر واحد حجت نیست، یعنی اون خبر واحدی که از ثقات اخذ نشه. ثقات یعنی المحفوظه، خبر واحدی که محفوظه در اصول نباشه. اصول یعنی چی؟ تو علم اصول دیگه ها؟
نه،
اصول یعنی همون اصل ها، یعنی همون کتاب های پایه‌ای که توش که توش در واقع روایاتو می نوشتن. نشه تا حالا مثلا اصل از اصول، نمیدونم حالا میگن اصول مثلا چندگانه شده، اینا درست نیست، مثلا 400 گانه و فلان. نه، اصولی یعنی اون کتابهایی که خود اصحاب ائمه روایاتی که اخذ میکردن از اهل بیت توش در واقع می نوشتن. این میگه در داره چی میگه؟ داره میگه منظور سید چی باشه؟ خبر واحدی که غیر ایناست. غیر چیا؟ یعنی یه خبر واحد خوب داریم، یه خبر واحد بد داریم. خبر واحد بد چیه؟ در واقع بهش میگن اخبار شاذ. در مقابل یعنی گفته این اخبار شاذ حجت نداره، ولی اونایی که محفوظ از ثقات باشه، محفوظ در اون اصل ها باشه، یعنی مکتوب تو اون اصل ها باشه، المعموله به ها اند جمعی خواص طائفه باشه، اینا نه، اینا مشکلی نداره. معمول به ها اند جمعی خواص طائفه یعنی چی؟ یعنی علمای شیعه به آنها عمل میکردن. المعموله به ها یعنی عمل میکردن به اون روایات، عمل میشده به اون روایات اند جمعی خواص طائفه. این روایی خبر واحده که مشکلی نداره. ببین در این طرف چی کار کرد؟ توی راه حل دوم اومد گفت آقا نه، منظور هر جفتشون شیعه است. قبلی گفته بود اون یکی منظورش روایت اهل سنت شیخ، روایت شیعه است. این داره میگه نه، منظور جفتشون روایت شیعه است. ولی سید مرتضی که میگه اجماع داری بر عدم قبول، داره میگه آقا دو دسته خبر واحد داریم. خبر واحدایی که این صفاتو دارن خوبن، به اینا عمل میکنیم که محفوظ من از ثقات باشه، محفوظ در اصول باشه، معمول به اینا عمل میکنیم. ولی اگه اینجور نباشه اجماع داریم که عمل نمیکنیم. اینم راه حل دوم. و این از این یتقارب و مع شیخ و الحکایت عن الاجماع، میگه شبیه شیخ میشه. خیلی با هم تفاوت زیادی ندارن، گرچه ممکنه یه ذره تفاوت داشته باشن، چون شرطایی که مثلا اینجا اومده با اون شرطایی که سید شیخ طوسی گفته بود یک کم ممکنه فرق کنه، ولی روح کلیش یکسانه. راه حل سوم، قیله وقیله وقیل یجوز و ان یکون مراد شیخ. حالا مراد شیخ از خبر واحد چی باشه که گفته حجت خبر الواحد المحفوف، خبر الواحد المحفوف بالقرائن المفیدت للعلم به صدقهی. این داره چی کار میکنه؟ داره میگه آقا منظور یکی که گفته اجماع نداریم، یکی گفته اجماع داریم، منظورش محفوف به قرین است. یجوز ان یکون مراد شیخ من خبر واحد که گفته شه خبر واحد حجت است، خبر واحد محفوف به قرینه باشه که المفیدت للعلم به صدقهی باشه. فیتفق و این نظر نقل و من نقل سید. این راه حل سوم چطوره به نظرتون؟ اصلا بحث ما این راه حل سوم به هیچ دردی نمیخوره، چون بحث ما تو چی بود؟ تو خبر واحد غیر محفوف به قرینه بود که حالا ببینیم این حجته یا نه. حالا واقعا این راه حل سوم به درد نمیخوره؟ حالا به این راه حل سوم فکر کنید تو مباحثه تا حالا باید بریم دلوتر عرض کنم. خود این بزرگان معمولای راه حل سوم جدی نمیگیرند. خودتون نمک کنید، میگه وقاضی الوجوه من توجیهات قد استحسن الشیخ الانصاری منها. یعنی گفته آقا این ستا راه حل کدوم بهتره؟ شیخ انصاری گفته آقا راه حل اول از همه بهتره، ثم ثانی، بعدش راه حل دوم. راه حل سوم هم بهش دردی نمیخوره، درسته؟ میگه ولی شیخ انصاری راهل چهارمی خودش میگه، میگه ولکن نهو یرا ان الارجح من الجمی، یعنی سید، یعنی شیخ انصاری معتقده، یرا معتقده که بهترین راه حل از هر ستای قبلی مازکره و هوه من الوجه، یعنی اون چیزیه که خود شیخ انصاری داره میگه که یه راه حل چهارمیه. چیه راه حل چهارم؟ میگه و اکد علیه اکثر من مرتن، چند بارم تاکیدش کرده، فقاله. اینجا حرفش ده خد عبارتهای چیو میاره؟ رسائل رو ایشون میاره. میبینید اصلا تو این بحث ما هی داریم رسائل میخونیم، خیلی اینجا داره از رسائل نقل میشه. راه حل شیخ چیه؟ این راه حل چهارم. ببین حالا راه حل چی بود؟ راه حل اول بود که بگیم یکی داره اهل سنت رو میگه، یکی داره شیعه رو. راه حل دومی بود که نه، جفتشون شیعه رو میگن، یکی داره خبر واحدای به درد نخور رو میگه، یکی داره خبر واحدای به درد بخور رو میگه. راه حل سوم هم اصلا رفت توی فضای دیگه که یکی داره محفوف به قرینه رو میگه، یکی داره غیر محفوف رو میگه، در صورتی که مثلا یه اشکال مهمی که داره به خاطر من بهش توجه نمیکنن اینه که مثلا محل بس توی غیر محفوفاست دیگه، باید بگیم آقا تو غیر محفوفا حالا یکی این برو بگه، یکی اون برو بگه. راه حل چهارم چیه که شیخ انصاری میگه؟ میگه و یوم کن الجمع بینهما به وجه آخر. چیه؟ و هو ان مراد السید من العلم الذي ادعاه في صدق الاخبار هو مجرد الاطمئنان. اینجا پای اطمینان باز شد. میگه آقا منظور سید مرتضی از اون علمی که ادعا میکنه در واقع فی صدق الاخبار هو مجرد الاطمینان، فن المحکیه عنه فی تعریف العلم ان مقتضا سکون النفس. ببینید سید مرتضی کلا جاهای اما اول کتابه، سید مرتضی کتابش چیه؟ از ذریعه است دیگه. تو همون اوایل از ذریعه علمو تعریف کرده که آقا منظور من از علم چیه. اونجا گفته که منظور من از علم مقتضا سکون نفسه. خب شیخ انصاری داره چیکار میکنه؟ میگه مراد سید از علمی که ادعا کرده در صدق اخبار، یعنی باید این اخبار اینجوری به درد ما میخوره که علم بیاره، منظورش علم به معنای قطع که ما امروز میگیم نیستا. من این حرفای شیخ انصاریه دیگه. میگه آقا سید مرتضی گفته باید خبر واحد علم بیاره تا بگیم حجته، اگه علم نیاره حجت نیست. حالا منظورش از علم چیه؟ منظورش از علم اطمینانه، نه اون علم که ما امروز میگیم قطع. چرا منظورش اطمینانه؟ شاهد آورده که آقا خودش اول کتاب ذریعه که علمو تعریف کرده، علمو تعریف کرده مقتضا سکون نفس، اون چیزی که اقتضا میکنه سکون نفس را. خب مقتضا سکون نفس شیخ انصاری میگه و هو الذی ادعا بعض الاخبارین ان مرادنا من العلم بصدور الاخبار هو هذا المعنا. شیخ انصاری یه دعوایی هم با اخباریون جدا داره. اخباریون هم میدونید که خیلی میگن در واقع مثلا کتب اربعه سندن قطعیه، بعد بهشون میگیم آقا واقعا سندن قطعیه؟ میگن آره قطعیه. میگیم قطع قطع؟ میگن نه قلب قطع قطع که نه، یعنی اطمینان دیگه. اخباریون اینو میگن، حرف بدی هم نیست. ایشون یعنی شیخ انصاری داره میگه آقا حرف سید مرتضی تو این که مثلا اون چیزی که لازمه اطمینانه شبیه حرف اخباری هاست که اینا هم چی میگن. یه بحث فری بود این وسط ها. و هو الذی ادعا بعض الاخبارین ان مرادنا من العلم بصدور الاخبار هو هذا المعنا. یعنی کدوم معنا؟ هذا المعنا یعنی اطمینان. لل یقین الذی لا یقبل الاحتمال راسا، نه اون قطعی که ما تو اصول میگیم که هیچ احتمال خلافی در واقع نداره. فرق یقین و اطمینان، فرق قطع و یقین با اطمینان چیه؟ آها، اطمینان احتمال خلاف داشت اینجوری بگید، ولی به اون احتمال خلاف اوغلا توجه نمی کردن، ولی قطع و یقین احتمال خلاف اصلا در نظر قاطع اصلا احتمال خلاف نداشت. حالا تا اینجا شیخ انصاری داره میگه که مراد سید از اون خبر قطعی خبر اطمینانیه. بعد میگه فمراد و شیخ من تجرد هذه الاخبار عن القرائن. میگه حالا شیخ هم یه حرفی از اون ور زده. ببینید این بحث یه ریشه ای داشت، کاش مرو مظفر اینو قبلش میگفت. اون ریشه هم اینه که آقا شیخ طوسی گفته اکثر اخبار ما از قرائن خالی هن، ولی سید مرتضی گفته اکثر اخبار ما محفوف به قرینه هن. یعنی ریشه جای خوبی دست گذاشته شیخ انصاری ها. یعنی داره میگه آقا ریشه این اختلاف اجماعه که یکی میگه اجماع بر حجت خبر واحد داریم که سید مرتضی باشه، یکی میگه اجماع بر ببخشید که شیخ طوسی باشه که اجماع بر حجت عدم حجیت خبر واحد داریم، سید مرتضی میگه عدم حجیت خبر واحد داریم، یه پله بریم عقب‌تر، یه پله عقب‌تر اینه که اصلا تحلیل سید مرتضی از اخبار اینه که اینا غالبا مخفوف به قرینند، مخفوف به قرینه علم‌آورند. سید مرتضی میگه اخبار غالبا مخفوف به قرینه علم‌آورند، ولی شیخ طوسی میگه غالبا مخفوف به قرینه نیستند. جفتشون میخوان روایاتو که بپذیرن. سید مرتضی چی میگه؟ میگه خبر واحد حجت نیست، چون اکثر اخبار چی دارن؟ قرینه دارن. شیخ طوسی میگه خبر واحد حجت، شیخ طوسی میگه خبر واحد حجت هست و به امامی هم همه تر دارست و چون اکثر اخبار قرینه ندارن. حالا ما بیاییم اینو تحلیل کنیم، چرا یکی میگه اکثر اخبار قرینه دارن که سید مرتضی باشه، یکی میگه اکثر اخبار قرینه ندارن که کی باشه؟ شیخ طوسی باشه. چرا اینو میگن؟ شیخ انصاری اینجا عالم تو عالم داره قاطی نشه، شیخ انصاری میگه اون قرینه‌ای که یکی میگه هست یکی میگه نیست با هم فرق داره. اون قرینه‌ای که به این میگه فمراد و شیخ من تجرد هذه الاخبار عن القرائن، تجردها عن القرائن الاربع التي ذكرها اولا و هي موافقت الكتاب و سنت و الاجماع و دلیل العقل. ببین شیخ یعنی شیخ طوسی، فمراد و شیخ یعنی شیخ طوسی، من تجرد هذه الاخبار که گفته آقا اکثر اخبار مجرد از قرائنن، منظورش تجردها از چیه؟ از یه قرائن ویژه‌ایه که اون قرائن خودش اول ذکر کرده. میگه تجرد عن القرائن الاربع یعنی قرائن ویژه چهارگانه که موافقت کتاب و سنت، میگه آقا غالبا خالی از این قرائنن. و مراد سید من القرائن که التی ادعا فی عبارته المتقدمه احتفاف اکثر الاخبار بها هیه. اینجا رو دقت بکنید، ایشون میگه آقا مراد شیخ از قرائن یه قرائن خاصی بود که میگه نیست، ولی مراد سید از قرائن که چی؟ که ادعا کرده کی؟ التی ادعا، ادعا کی؟ ادعا سید فی عبارته المتقدمه. کدوم عبارت؟ دنبالش نگردید چون اینجا اون عبارته نیومده، خود پاورقی مرحوم مظفر توضیح داده. ببینید میگه غرض او من عبارت المتقدمه، یعنی غرض شیخ، شیخ انصاری که گفته عبارت متقدمه، عباراتیه که خود شیخ انصاری نقل کرده از سید مرتضی قبل از عباراتش، که من مظفر اون عباراتهای قبلیه رو دیگه نیوردم. حالا شما بپذیرید که یعنی میرید رسائل میبینید یه عباراتی رسائل نقل میکنه، بعد این متن رو میاره میگه که آقا من از اون عباراتی که قبلا از سید مرتضی نقل کردم این فهمیده میشه. چی؟ احتفاف اکثر الاخبار به قرائن. خب حالا سید مرتضی چرا میگه اکثر اخبار در واقع محفوف به قرائنن؟ چرا میگه؟ منظورش از قرائن چیه؟ یا الامور الموجبه للوثوق بالراوی او بالروایه. ببین اموری که موجب وثوق به راوی یا به روایت میشه. این عبارت های کیه؟ داریم میخونیم؟ نه این عبارت های شیخ انصاریه دیگه، این تحلیل شیخ انصاری از عبارت های سید مرتضی است. که آقا سید مرتضی که گفته اکثر اخبار مخفوف قرینن، منظورشون قرائن خیلی خاص نیست، هر قرینه ای که نتیجهش برای ما مهمه وثوق به راوی یا به روایت بیاره. البته به چه معنایی؟ به من و سکون نفس به ما، یعنی سکون نفس. یعنی چی سکون نفس؟ یعنی اطمینان و رکون ها الیه ما. یعنی خلاصه شیخ انصاری داره چی کار میکنه؟ شیخ انصاری داره میگه آقا مگه یه دعوایی تو دوتا اجماع نبود؟ یکی میگه به اجماع بر حجیت خبر، یکی میگه به اجماع بر عدم. میخوای اینو بفهمی باید یه پله بری عقب. یکیشون میگه
اکثر اخبار قرینه نداره، یکی میگه داره. خب اینو باید حل کنی اول، که چرا یکی میگه اکثر اخبار قرینه نداره، یکی میگه داره. اونی که میگه نداره اکثر اخبار، منظورش یه قرینه خیلی خاصیه که شیخ طوسی باشه. اونی که میگه داره، منظورش یه قرائن خیلی عامیه، اونم قرائن اطمینان آور. یعنی ناخداگاه شیخ انصاری داره میگه منظور شیخ طوسی چیه که گفته اکثر اخبار قرائن نداره؟ یه قرائن خاصی، اونم قرائن چی؟ چی آور؟ احسن، قرائن خاص قطع آور، که خیلی سخت بشه. آقا اکثر اخبار قرائن خاص قطع آور نداره، ولی اونی که سید مرتضی میگه چیه؟ قرائن عام اطمینان آور. قرائن عام اطمینان آور با این بیان میخواد بگه آقا نها کن، میگه ثم قال، یعنی در ادامه شیخ انصاری میگه ولعل هذا الوجه احسن وجوه الجمع بین کلام شیخ و سید. میگه این بهترین وجه در جمع کلام شیخ و سیده، که من خودم گفتم. البته من و مظفرم یه پاورقی داره، پاورقی یکیشو نگاه کنید، میگه آقا اینو خود شیخ انصاری نگفته، اینو استادش نراقی گفته که از محقق آشتیانی من و مظفر نقل کرده. من و مظفر میگه تو حاشیه آشتیانی بر رسائل اومده که آقا اینو خود شیخ انصاری نگفته، از استادش نراقی گرفته. من مظفر میخواسته مثلا بگه که به هر حال این وجه قبل از شیخ هم گفته شده. خود شیخ میگه خلاصه این بهترین وجهیه که بین چیز میشه گفت، خصوصا من ملاحظت تصریح سید فی کلامهی، خصوصا این که سید تصریح کرد در کلامش چی؟ بأن اکثر الاخبار متواترتون او محفوفتون، و تصریح شیخ فی کلامه المتقدمه به انکار ذلک. ذلک یعنی چی؟ یعنی یا آقا اون اجماع رو باید یه ریشه‌ای تر بحث کنی، بحث قرینه. حالا اینا رو که گفتیم، میگه هازا ما افاده و شیخ الانصاری فی توجیه کلام هازین العلمین ولکنی لا احسبو. این از اینجا چی شروع میشه؟ حاشیه مرحوم مظفر به حرفای شیخ انصاری. ببینید اینا رو باید تو مباحثه حتما امروز دقت کنید، که من فردا تازه میخوام حواشی ایشونو که بگم قاطی نشه، چون یه حرفی سید مرتضی و شیخ طوسی دارن، این که اونا چی میگن بین علما اختلافه، این که چرا دارن اجماعی مخالف هم میگن. شیخ انصاری چند تا راه حل رو گفت، گفت به نظرم اینا این بد نیست، ولی بهترینش اینی که من میگمه، درسته؟ برای اینکه اون راه حل خودش رو بگه شروع کرد حرف شیخ طوسی رو تفسیر کردن، حرف سید مرتضی رو تفسیر کردن. بعد حالا مرحوم مظفر میخواد بگه این تفسیرهای شما از این بزرگواران تفسیرهای خوبی نیست، به این دلیل میخواد اشکال بکنه. فعلا شما تا شیخ انصاریشو خوب بخونید تا برسیم به در واقع اشکالاتی که مرحوم مظفر میخواد به راه حل شیخ انصاری بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله. بخت بخت به ما حتما.